چقدر؟
4400 تومان.
آقا رشوه گرفتن. آقا رشوه گرفتن.
من اینو دیگه
مگه احمقن 4000
منو دیگه نمیدونم.
مگه دیوانن اینقدر صادر کنه.
آقای دکتر یه زمانی افغانستان در دولت اشرف غنی تصمیم گرفته بود بنزین ایرانو نخره. بذارین من اینا رو بگم دیگه. خودش گذشته دولت چه عوض شده. چرا؟ میگفت آقا کیفیت بنزین ایران در حد استاندارد ما نیست. کشور ما یورو 5 به.
آقای دکتر تو رو خدا یکم مطالعه کنید. تو رو خدا رو آمار رسمی و اسناد رسمی
شما اینا زندگی اقتصادی ما مرزونتر فرآورده نمیدادن به افغانستان. من میگم فساد توشه.
دیگه برید بررسی کنید ببینید فسادش من
چیه. عزیزم اگر نفت اگه بنزین رو ارزان‌تر از حتی نفت خام 3-4 برابر ارزان‌تر از نفت خام صادر کردن به هر جایی به کشور خارجی خیانت کردن. فساد بوده توش. معنی نداره وقتی نفت خام
خوندم شنوندگانم ببینن داستان از اینجا شروع میشه. نه دولت میاد قیمت نفت رو تعیین میکنه تا بشه بود طبق قانون از قواعد استاندارد حسابرسی تبعیت نمیکنه در نوشته در صورت مالی الان دیگه سهامدار داریم میدونن تعیین میکنه یه چیز قشنگی ساخته شده اینجا قیمت فوب خلیج فارس که بهش میگن قیمت جهانی بعضی از کارشناسان اینو تعیین میکنه میگه تون تو فوب اونجا الان ما تحریم هم هستیم نفت ما که صادر بشه اونجا متقاضیانی مثل چین و اروپا و ژاپن و کشورهای هند و کشورهای بزرگ تقاضا میکنن یه قیمت کش میشه عرضه کننده هم عراق و عربستان و کویت و کجا و کجا هست قیمتی بازار رقابت کامل کش میشه تحریم هستیم الان گفتم این تحریم یک ترم درسی برای دانشگاه ماست یعنی ما در قیمت انرژی نفت در بازار خارجی باز الان تأثیری نداریم از بازار هستمون کردن فعلا خب بنابراین شما اینجا نشستی میگید آقا مردم اینجا در کوره روستاها و نمیدونم کجاها و فلان اینا انرژی مصرف میکنن میگم قیمتش چند باشه میگه در فوب خلیج فارس 70 دلاره و شما تعریف میکنید ما تعریف میکنیم در کشور 70 دلاره اگه ما تعریف کنیم 20 دلاره که اینا در نمیاد که
مثلا یارانه در وقتی 70 دلار ما تعریف کنیم
شما هیچ وقت ما پاسخ ندادید که در بهمده در بهمن 94 تا اسفند 95 یکی دو روز هم نیست یعنی 15 ما همین بنزین 1000 تومان به مردم میدادیم قیمت فوبش 900 تومان بود هیچ وقت نگفتید که هیچ وقت هم پاسخ نمیدید میگید چون این چیزی وجود نداره
همیشه داریم صحبت میکنیم
نه
پاسخ نمیدید
خونه زحمه بنزین
بیشتر از قیمت خلیج فارس نیستش
رسانه ها هم کمکمون نکردن یک تاثیر مثبت آقای دکتر یک دونه تاثیر مثبت از هدف منسازی یارانه ها از دو بار افزایش قیمت در دولت آقای روحانی دولت قبلی در همین قیمت گازی هم که افزایش پیدا کرد همین یک هفته پیش شما و آبان 98 که بنزین آقا شما یک اثر مثبت بگید شما بگو ماها یک اثر مثبت اقتصادی داشته ما چشمون رو مثبت ما مصرف کنترل شده میگیم به به چه اساسا مردم در اقل امکان دارن مصرف شما نه به کیفیت خودرو توجه دارید شما نه به پرت 500 میلیون بشکه در سال توجه دارید شما نه به دستمزد و قدرت خرید مردم تسلسی دارید شما نه حتی به کیفیت انرژی و کیفیت تورید توجه دارید شما حتی به قاچاق هم آمارتون درست نیست
من به همه اینا توجه دارم اتفاقا دارم میگم یکی از دلایل پرت مصرف سوخت ما مفروشی ماست وقتی طرف
نفت شد مفت چرا تبانی اومد گفت آقای دکتر مردم قبض برق رو قسطی بدن اگه مفته این قبض برق قسطی ماجراش چی بس
عزیز من جواب من سوال من جواب بده نفت سفید بشکه 1 دلار مفته یا نه
مفت نسبت به چی
نسبت به ارزشش
نسبت به جیب اروپایی میگی
نه نسبت به ارزشش
نسبت به نه همچی چیزی
مفت نیست
مفت یعنی صفر دیگه مفت نیست نه
عزیزم از مفتم پایین تره برای چی؟ برای اینکه این بشکه نفتو شما بخواید از پالایشگاه ببرید تو هر نقطه از ایران بیش از بشکه
خب آقای دکتر مردم سال 72 33 میلیون لیتر در روز نفت سفید مصرف میکردن الان 5 میلیون لیتر در روز مصرف میکنن خب مردم چی کار کنن؟
حدود 20 میلیون
گازوئیل 5 میلیونه
گازوئیل چی؟
گازوئیل هم
2 دلار کمتر از 2 دلار در بشکه
ببینید آقای
دکتر بابا قیمت گازوئیل از بنزین
آقای دکتر کامیون‌های ما میانگین عمرس بذارم من از رو عددش بخونم تو صورت مالی سازمان راهداری رفرنس میگم من همیشه با رفرنس میگم دوستان ما رو آمار همینجوری میگن
نه من با من با من با منطق به شما میگم شما وقتی بنزین رو مفت میدید
خلاف نیست آقای دکتر من
2 دلار در بشکه
3400 تومان
2 دلار در بشکه 2 دلار در بشکه گازوئیل مفته وقتی نفت خامش 60-70 دلاره وارد کنیم 90-100 دلاره صادر کنیم 90-100 دلار گیرمون میاد وقتی قیمت مفته طرف برای کامیونای پرمصرف ماشینای پرمصرف هم تولید میشود هم خیلی مشتری داره
من عذرخواهی میکنم 2 دلار در بشکه با چه نرخ دلاری
با آزاد
خب چرا آزاد
چرا با چی
یعنی چرا بعد این تاوان این کاهش ارزش پول ملی که خودتون فرمودید رو مردم بدن
الان که مردم دارن میدن الان این پول مال مردم من میگم آقا هر چیزی به قیمتش خیلی خوب الان شما قاچاقچی میره 2 دلار میده یه بشکه نفت چیز گازوئیل میخره سود قاچاقش 8000 درصده الان داره از ایران
سوخت قاچاق میشه به عربستان، کویت، قطر، امارات. بابا این کار ما درست نیست. من میگم هر چقدر پولشه پولشو بگیریم، پول مال مردمه.
اینو ستاد مبارزه با قاچاق
مردم ما
تایید میکنین،
پول دولت و پول خودشون نمیدونن چی.
خب اجازه بدید من یه چیزی راهکاری اصلاح میکنم. ببینید ما به نظر من میگم موضوع نباید خلط بشه. ببینید ما کشوری که تحت تحریمه، کشوری که ارزش اینقدر بی ثباته، پول ملیش، ارزش پول ملیش کاهش پیدا کرده، کشوری که شما اگر یعنی ویژگی‌های خاص این کشور رو ببینید، حتی از لحاظ آب و هوایی، حتی از لحاظ صنایعی که ما توسعه داریم تو کشور، صنایع انرژی، بر ببینید همه این پارامترها و این آمارها، مثلا شدت مصرف انرژی، آقای دکتر شما مطلعید، بالاخره یه پارامتریه که تو انرژی خیلی بحث میشه، هم جی دی پی توش دخیله، هم میزان مصرف انرژی. خب نکنید همین این آمارها یک جاهایی در واقع ارزشمنده و با معناست، یک جاهایی دیگه با معنا نیست. ما باید ببینیم اونجایی که با معناش استفاده می‌کنیم.
مثلا آمار به خوب با خود درسته که با معناست.
نه الان عرض می‌کنم مثلا شدت مصرف انرژی، زمانی که شما این کشوری مثل ایران رو، کشوری که آب و هوای خیلی متنوعی داره، کشوری که صنایعی که توش توسعه پیدا کرده صنایع انرژی بره، حالا به دلایلی از ابتدا، کشوری که تحت تحریم و اینها، با یک کشوری که مثلا می‌بینید جی دی پیش مثلا بخش زیادیش ناشی از مثلا توریست بوده، یا مثلا در واقع صنایعی که انرژی بر نیستن، خب این معلومه شده مصرف انرژی فرق میکنه.
خب بله.
بعد خب ما نگاین پس در مقایسه اونم در کل این مقایسه درست نیست. ولی مثلا شما میتونید این همین آمار رو در مقایسه یک کشور با سال قبل خودش در واقع لحاظ کنید. مثلا بگید 5 سال پیش چطور بوده؟ ما یه سیاستای اعمال کردیم. مثلا اومدیم همین که شما میگید قیمت رو افزایش دادیم، نمیدونم در واقع راهکار غیر قیمتی رو اعمال کردیم. حالا 5 سال آینده چی شده؟ این مقایسه درست میشه.
ببینید شما وقتی
بعد به جای استفاده بشه.
شما وقتی که سوخت و مفت میدید، مردم براشون مهم نیست که
این درسته
ماشینی که ماشینی این... که میخرم پر مصرف یا کم مصرف.
آره فقط برای سوخت نیست.
حالا مثال شما... دارم میزنم.
آره بذارید من مثال بزنم. مثلا شما به گلابی یا مثلا خیلی وضوح گلابی رو با بادمجان مقایسه کنید. شما گلابی که کیلویش 60000 تومان میخرید و بعضی وقتا من میگم اونم دوست دارن هستش هم میل کنه. ولی بادمجونی که کیلو 6000 تومان میخرید و شاید تو پوست کردن نصفش هم ببرید بنزین دو. بله این منطقه انسان اینجوریه.
خب چون ما میدیم نفت سفید میدیم مشکی 1 دلار گازوئیل 2 دلار. خیلی خب همون مثل بادمجون پوست میکنه.
احسن. خب حالا نکتهش اینه که ببینید شما در مورد چه مردمی صحبت، چه کشوری، این خیلی مهمه.
خب ترافیک هم اگه میخواییم بادمجون پوست نکنیم، این ترافیک هم وضعیش درست
بشه
دو ساعت و نیم پوست خودم بجا بادمجون
این پولی که ما این پولی که ببینید 60-80 میلیارد
آقای دکتر نفت سفید
پولی که ما داریم میریزیم تو باک، تو سوخت باتی میکنیم با سوخت، این پولو یه جا بهتر از اینه کنیم. تمام بس اینه. آقای
دکتر
به جای اینکه یه طوری تقسیم بکنیم، یه قیمتی بذاریم که ثروتمندترها از این بیت المال عمومی که مال همه است 30 برابر فقیرترها ببرن، یه کاری کنیم فقیرترها
رو من پیشنهادم به شما همین، من پیشنهادم ببخشید
آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، چقدر روزی فراورده مصرف میشه توی کشور؟ 250 میلیون لیتر روز. چقدر نفت سفید مصرف میشه؟ 5 میلیون. چرا شما گیر بدید به اون 5 میلیون که تماما در از روزایا مصرف میشه؟
ببینم یه سوال از شما میکنم، گازوئیل بیشتر مصرف میشه تو ایران یا بنزین؟
گازوئیل
بشکه 2 دلار.
ای بابا گیر دادی. آره
دیگه
میخوای اقتصاد رو دلاریزه کنی
ها. عزیز من ما این پولی که مال مردمه صادر کنیم پولش میاد دستمون.
مردم میگه مال ما نیست. شما از مردم میگید آید دکتر؟
نه ببینید نفرمایید تو رو خدا، اتفاقا مردم میگن مال ماست. شما ببینید مثلا بیت المال مال شخص رئیس جمهوره.
صدا و سیما همین اخیرا گزارش تهیه کرد از مردم، گفت آقا ما آرزو داریم قیمتا برگرده به 86 دستمزدمون.
این حرف غیر منطقیه.
گزارش خود صدا و سیما بوده
عزیز من. مردم اگه گفته اگه مردم حرف غیر منطقی زدن، خیلی خب ما چند سال بود قیمت سوخت تکون نخورد ولی تورم داشتیم. شما الان مردم میگن آقا حقوق ما زیاد میشه قیمتا افزایش پیدا نکنه. خب مگه این حرف غیر منطقیه؟ حقوق زیاد بشه یکی از عوامل اثرگذار رو قیمت نهایی حقوقی که مزد کار دیگه
نیست آقای دکتر، همچی علم نداری.
شما خوب درس نخوندی. نه تورم در کشوری که افزایش حقوق هم دارند، ولی تورم مثلا فرض بفهمید 0.4%، 0.3%، 0.5%، 0.6%، 0.7%، حالا یک سری از کشورهای اروپایی که اصلا زیر 0.2 هیچی، خب افزایش حقوق دارن قطعاً. حالا من چیزی که
من فهم می‌کنم ببخشید بحث اینه که در یک اقتصاد
متناسب با اقتصادش عمل می‌کنه. کما اینکه ما چارتایی که اینجا نشستیم چقدر بزنه بچه‌مون برسیم به اندازه‌ای که داریم.
بله
شما نمیتونید مثلا خانم شما بگی آقا شهرام جزائری حالا حرامون حالا حلالشو فرض کنید پورشه انداخته زیر پا زنش، تو پورشه زیر پای من ننداختی پس تو به فکر زن و بچت نیستی. نه ما چقدر داریم، اینی که داریم مال همه مردمه. اگه مشکل همه باید داشته باشیم، نمیشه که من بیام ماشین بگیرم پول بنزینم و دولت عجیبه اون محرومه برداره، من برم مثلا بچه‌مو برسونم او بچه‌شو بیاره سر چهارراه شیشه ماشین منو تمیز کنه یه پول بگیره.
چرا؟ چون مالکیت در قیمت تعریف نمیشه، مالکیت در سهام تعریف میشه. تو رو خدا حرفای پوپولیستی میزنید، مردم هم میشنون سالها.
حرفای پوپولیستی رو شما دارید میزنید.
ببینید میگی مال مردمه، مالیت رو سهام شرکت معرفی میکنه، نه با تغییرات قیمت. قیمت مردم موافق نیستن.
ببینید من
آبان 98
کل ثروت مردم اشتباه کردن، اونم برمیگشت به غلط عمل کردن دولت روحانی که توی همچین مسئله حساسی که من خوابیدم گفتم اصلا به من نگید که چیز میشه.
خب شما که میگفتین 10000 تومان بشه که همین
هر چقدر من شده. میگم 10000 تومان بشه با مقدمه داره، مقدمه‌ش اینه که مردم بدانند این پول مال اوناست.
همین که مردم بدانند 20000 تومان بکنی اتفاقی نمیفته.
عزیز من اتفاقی که میفته اینه که این ما و تفاوت بره تو جیب خود مردم به نفع مردم. من که نمیگم دولت بگیره یه جانبه سکه که یه رو نداره، اگه سکه رو داشت حرف شما درست. آقای
دکتر سکه رو داره. من میگم همین حرف رو زدیم، قیمت ها رو بردیم بالا، اولش اومدیم
تمام این ثروت همه داریم دیگه مال دولته، معادن، نمیدونم طلا، ساختمون ها، خزانه، همه مال ملته. رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و خزانه داره و همه اینا کارمند حقوق بگیرن مسئولن که این پولی که ما مال ملت رو درست هزینه بکنن.
آیا بیشود؟ ببین مردم اینو دوست دارن این جمله رو که آقا مال ماست. ولی ببخشید معذرت میخوام. الان شنونده ما ببینید آقای دکتر من خب باور بکنید ما با تهیه کننده داشتیم پریشب صحبت می‌کردیم میگفتیسه هولوش 3000 خورده ای پیامک میاد. خب ببینید مردم میگن که آقا خب اصلا الان شما میگن که خب برای ماست.
حتی مردم
دم شما گرم آقای دکتر قدیری واقعا عالیه، خدا خیر خدا پدر مادرت رو بیامرزه. آیا ما نمیبینیم اینی که شما میگی مال ماست؟
ببینید الان مردم نمیگن آیا میشود یا نمیشود، میگن نمیشه، میگن میخورن. خیلی خوب میگم آقا رئیس جمهور رو کی انتخاب میکنه؟ مردم انتخاب میکنه. نماینده های مجلس رو کی انتخاب میکنه؟ مردم انتخاب میکنه. وزرا رو کی انتخاب میکنه؟ همین رئیس جمهور منتخب مردم و نمایندگان منتخب مردم.
ده.
برنامه بودجه رو کی می نویسه؟ همین دوتا، دولت و مجلس. نمیشه هم انتخاب بکنم هم بگم من بهش اعتماد نمی کنم. شما باید بدونی وقتی داری انتخاب میکنی، داری انتخاب میکنی که ثروت خودتو بسپری دسته. شما اگه قرار شد 100 میلیون مثلا از پولتو دست یه نفر بسپری، مجبور بودی بسپری. خب باید بررسی کنی به کی بسپری که پولتو نخوره. الان تو بعضی شهرها انتخابات مجلس میشه، طرف میلیاردی خرج میکنه برای اینکه رأی بیاره. خب این آدمی که میلیاردی خرج میکنه 4 سال قراره 500 میلیون حقوق بگیره، این فردا باید در بیاره. این به جای اینکه بره دنبال اجرای عدالت میره دنبال حداقلش اینه که دنبال جبران این اضافه هزینه، دنبال رانت و غیره و اینا. پس حواسمون باشه به کی رأی میدیم. من بعدم گفتم آقا ما مجالس چپ و راست داشتیم، افتضاح بوده توش. تو همین مجلس سابق گفتن 90 نفرشون مشکل مالی و نمیدونم حتی بعضیاشون مشکل.
خب آیه دکتر ببینید اینا خود شما بگم حالا وارد بشه نشی.
ردیف بودجه هیچ سالی ردیفی به نام حمایت از مرفهین نداشتیم.
من چی به شما میگم؟ ببینید حالا دوستان خودشون هم صحبتی داشته باشیم. ببینید الان این بحث مردم حالا اصلا یارانه انرژی که میخوام مثال بزنم، بنزین میره بالا، خب من نوعی میرم سوپرمارکت
همه چی میره بالا،
پفک ببخشید دیگه حالا کارخونه های پفک نگن که آقا میخوام بگم، یعنی به عنوان قوت قالب سلامتی بر مردم که نیست. حالا لبنیات اینا اصلا مثال نمیزنم هیچ.
آقا همه چی میره بالا،
پفک هم یه دفعه مثلا میبینید مثلا 5 تومن بوده شده 8 تومن. حالا شیر بماند که فرض ببین من میخوام اینو بگم، تورمی که سال 1390 یه شیر فرض بفرمایید کارخونه ای حالا فرض بکنید بوده 550 تومن، الان مثلا شده 13000 تومن. خب الان اون مردم میان میگن که آقا همه اینا مال ماست، قبول آقا این چیز بود میگه آقا اصلا کلا واسه ماست. خب آقا اصلا ما نمیخوایم قیمتا درست بشه، ما اصلا اینا نمیخوایم، ما همه اینایی که مالمیه که ما نمیخوایم. خب ولی صبح بلند نشم یه دفعه ببینم یه شیر یهو 20% 25% رفته بالا، چره نرفته
چرا
بالا،
چرا میره بالا بب. چرا قیمتو میره بالا؟ اینا همه دلیل داره دیگه.
من بگم پاسخش
طرف میگه که آقا این یونجهی که من میخرم به دامن بدم قیمتش اینه. خیلی خوب من این پولی که میدم باید دامداری میکنم، هزینه میکنم، شیری که میفروشم یه سودی ببرم دیگه. الان دولت اومد چیکار کرد؟ اومد گفتش که آقا قیمت لبنیات نباید بره بالا.
خب
دستوری اینا بودن اگه ما بخوایم این قیمت‌های شما رو اعمال کنیم با توجه به هزینه‌ای که داریم ورشکست میشیم. نمیخواید که تعطیل بشه، گفتن نمیخوایم تعطیل بشه، میخوایم ارزون باشه. پس اگه میخواید این کارو بکنید یه کاری بکنید که
اقلا این شیری که به ما تحویل میدن یه قیمت بیشتر ندن، 6500 تومان در لیتر بدن. دولت هم میگه آقا حق نداره 6500 تومان بیشتر بدید. دامدار اومده میگه آقا من علفم آزاده، مزد نیرو کارم اضافه شده، دارویی که میدم هزینه‌اش نمیصرفه برای من، یا قیمتو اضافه، یا باید آب بریزه تو شیر تحویل بده، یا اینکه میاد دو تا چهار تا میکنه، میگه من اگر این گاو شیر در رو بکشم گوشتشو بفروشم، سودم بیشتر از اینه که گاو رو نگه دارم خرجش کنم شیرشو بفروشم. و شما دیدید ذبح گاوهای حتی آبستن تو ایران رایج شد. خب فردا این کارو بکنن سال دیگه تولید شیرمون هم کمتر میشه چون گاو شیرده زیاد داره.
عزیزم میخوام ببینید تو جای دیگه هم مناظراتی داشتیم دوستان، چون روابط مالی رو نمیدونن شنوندگان بدانن که چه اتفاقی افتاد.
آقا شما اینقدر نگید نمیدونن، شما خودتون نمیدونید.
چشم، بنده نمیدونم، عذرخواهی میکنم واسه شما، بنده نمیدونم، ولی شنوندگان بدانن که چه اتفاقی افتاده. ببینید فامیلی جناب علی، آقای
من فردوسی هستم،
آقای فردوسی عزیز، ما یک نوعی برتون وودز ایرانی تعریف کردیم. ماجرای برتون وودز رو حتما اقتصادی‌ها می‌دونن، یعنی برابری قیمت دلار بر اساس جنگ جهانی دوم با طلا بود که بقیه کشورها قرارشو تنظیم کردن. یعنی چی؟ یه زمانی پالایشگاه‌ها دولتی بود، این نقد قیمت‌گذاری رابطه مالی بهش وارد می‌شد، وزارت نفت می‌گفت این دولتی، ما که بهشون چیزی نمی‌دیم جز حقوق. ولی یه اتفاقی افتاد تو این کشور، پالایشگاه‌ها خصوصی شدند. دیگه اعداد کاغذی نیست. هر بشکه نفت خام در این کشور در میاد از زیر زمین به جای یک دلار تعریف کردید، الان مثلا در بودجه 1401 فکر میکنم 60 دلار. خوب 60 دلار رو بودجه میانگین قیمت نفت خام در فوب خلیج فارس،
بل.
میانگین ماهانش اینو حساب میکنم با پالایشگاه. شما قیمت جهانی بشکه رو به قیمت جهانی میفروشید به پالایشگاه ها، انگار داره 60 دلار ضرب داره، مثلا 29000 تومان الان داره منتشر میشه، یک انفجار عظیمی دارین. اونم ثبت میکنه تو حساباش. خوب اونم میاد، دوستان میان به بنزین و نمیدونم گازوی، اون که خیلی مسئله حادیه، 40 حدود 35 فراورده که همشون در صنایع دارویی، صنایع مثلا بهداشتی، صنایع مواد غذایی، صنایع پلاستیکی، صنایع نمیدونم در صنایع مثل قیر و فلان و اینا استفاده میشه، رو ما از سال همین چیزی که شما خوندید.
بله.
که آقای مثلا ابیا دکتر ابیانی نمیدونستین و دقیقاً چون روابط مالی معلومه که اشراف نداره دکتر، اینی که بحث دعوا که نداریم، اینو به قیمت جهانی با نرخ ارز بازار آزاد، نه به مردم که به اقتصاد داخل در سالی که سال مان زولایی از تولید هست و پشتیبانی از تولیده، با قیمت جهانی با بازار ارز این اقتصاد بیدار نخواهد شد. ماده اولیه انرژی، نمودار ارزه بهش شوک ابر شوک وارد شده، تقاضای مردمم ناشی به علاوه ناشی از مشکلات تحریم عقب گرد کرده، کمبود کالا اتفاق خواهد افتاد که افتاده در بعضی از کالا، انفجار قیمتی تورم داریم که اتفاق افتاده. و لذا شما در سال بعد، در سال بعد با چنین رابطه مالی که هر بشکه نفت خام یه 60 دلاره و شرکت‌های خصوصی پالایشگاهی ثبت مالی می‌کنند، انگار که مثلا یه بشکه تعریف دیگه، اینا قرار داده یک بشکه رو 60 دلار تعریف کردی، منتشر میشه در اقتصاد داخل و هیچ کشوری در هیچ نقطه‌ای از کره زمین این کارو نکرده است. اینو میگم که شنوندگان
بدونن،
گوگرد، اتانول، پروپانول، آیزوفیت، آیزوریسایکل، حلال‌ها، روغن‌ها، وکیوم باتم، ریفورمیتا، پلتفرمیتا، همه اینا ماده اولیه تولیده. شما اینو از 86 با نرخ ارز رسمی جری جهانی کردید تا 97، بر اساس این مسببه از 97 تا الان با قیمت جهانی ضرب داره که اینا اصلا اقتصاددانان باید جمع بشن. این فنری که فشور دستو که آقای دکتر خیلی ساده اینو دو تا چهار تایی به حساب داری که همه ما در جامعه دمونیم، خونه هامون میشینیم، اقتصادی صحبت میکنیم، ساده میکنه، این نیست. چرا اینه؟ چرا آقای دکتر، من این سوال جدی دارم، چرا نظام افغانستان عوض شد، تورمش افزایش پیدا نکرد با اینکه آمریکا 2 میلیارد دلارشو بلوکه کرد؟ فکر کنید ببین، یک نظام سیاسی دارن. عوض شده، تورمش تغییر نکرد. ما هیچ اتفاقی اینجا نیفتاده، تورم ما مثل اسب چموشی داره همینجوری میره بالا.
تورم دارن، ثانیاً قدرت خرید ندارن، بنابراین مصرف
بس بنزین نیست، 40 فرآورده سلام.
حالا هر چی هست، شما هر چیزی که تولید میکنیم باید به قیمتش ارزش
تشکر میکنیم. میکنم من
ما طلا تولید میکنیم، باید طلا رو چند بفروشن؟ به قیمت طلا باید بفروشن، پولش بره تو خزانه.
من از هر سه عزیز تشکر، من از همکاران پخشم تشکر بکنم که بیش از 10 دقیقه به ما اضافه وقت دادن. موضوع موضوعی است بسیار مهم و حساس و پیچیده که خواهش میکنم همینجا از تهیه کننده محترم برنامه یک برنامه دیگه اختصاص بدن، دوستان تشریف بیارن و ان شاءالله به یک نتیجه برسیم. نیمه تمام میماند، ولی خب واقعا بحث مهمی است. تشکر میکنم از عزیزان محترم جناب آقای دکتر قدیری عبیانه، جناب آقای دکتر قلی‌زاده، جناب مهندس رحیمی. سپاسگزارم از شما تشریف بودید و ممنون از شنوندگان عزیز. امیدواریم که به لطف خداوند با درایت انشالله مشکلات حل بشود. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو.ir خواهد بود. انشالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگر با شما همراه خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
اقتصادی رو شنیدید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. سپاسگزارم که همچنان همراهمون هستید و ممنون از همکاران خوبم در گفتگوی اقتصادی. ساعت هم اکنون 15:51 است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
الهی که هر جا باشید سلامت باشید و حال دلتون خوب و قشنگ. در عصر پاییزی سه‌شنبه 23 آذر ماه شنونده بخش دوم برنامه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. شما همراهان گرامی میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقه از این شبکه باشید. کافیه به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بکنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. دوستان شنونده، از جمله مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه آنچه که مورد نظرتون هست از رادیو گفتگو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتتون گفتم کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه بکنید، این برنامه رو دریافت بکنید و بر روی گوشه تلفن همراهتون داشته باشید، همینطور به دوستانتون هم معرفی بکنید. به ساعت 11:55 میرسیم، با میان برنامه کوتاه روایت رنگ ها در خدمت شما هستیم.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. اینجا رو ببینید،
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودشو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، می بینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قلمداد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب این که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید، نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند میشه یکی از مهمترین کارویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت میخواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه میرسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمی دهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده‌ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره‌های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بیدلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هرچی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. درسته که این دفعه ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مبین اون اعتماد بی دلیلی که میگن این شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
عصر شما بخیر و خوشی. به ساعت 16 می‌رسیم از پخش شبکه رادیو